الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک تصحیح نسبت به روز گذشته انجام بدیم. مثل اینکه در کلمات من در روز گذشته این معنا بود که در مسئله اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی، این رو ما اختصاص به اماره دادیم. این نکته معلوم باشه که ما در کنار حکم واقعی یک اصطلاحی به نام حکم ظاهری داریم. مراد از حکم ظاهری حکمی است که در طول واقع جعل میشه. در طول واقع، نه اینکه در اینجا یه جعل حکمی هست که مثلا این واقع رو تکمیلش میکنه یا توسعه میده در واقع، این معنای توسعه هم ما قائل نیستیم. حکم واقع یکیست، منتها در اماره همیشه این معدایی که اماره داره یا به واقع میرسانه که همون واقع رو تنجیز میکنه، یا نمیرسانه که عذر در مقام واقع ایجاد میکنه در مقابل واقع. اصل عملی هم عیناً همین کار رو میکنه، یعنی معدای اصل عملی هم به این معنا حکم ظاهری است. ولذا ما وقتی صحبت میکنیم از اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی، حالا قائل به اجزاء بشیم یا نشیم، خلاف قاعده باشه، طبق قاعده باشه، هر چه باشه، اصل و قائع و اماره مشترکن در این حیث. یعنی اگر کسی به مقتضای استصحاب عمل کرد یا به مقتضای براءت عمل کرد، بعدن کشف خلاف شد، طبق نظر مختار ما در اینجا اجزاء ثابته و نیاز به دوباره آوردن عمل نیست. این فقط یک تصحیح و حاشیه‌ای که نسبت دیروز مهم مطلب دیگری بود. اما مطلب امروز، ما بعد از آنی که این معنا رو در این تنبیه تنقیح کردیم که مثبتات در اصول حجت نیست، و بعد باز تنقیح کردیم که این مثبتات در امارات حجته، و نظر مبارک مرحوم آقای خویی رو هم در اینجا مناقشه کردیم، مطلب سومی در اینجا هست. مطلب سوم عبارت از این است که مرحوم شیخ در رسائل این رو عنوان می فرماید که اگر اون واسطه‌ای که واسطه امر عادی یا امر عرفی که یترتب علی المستصحب و خود اون واسطه هم موضوع حکم شرعیه، اگر این واسطه خفی باشه، خفا داشته باشه، اینجا مثبت اعتبار میشه در واقع. یعنی اون احکام شرعیهی که بر این واسطه عقلی و عرفی مترتب میشد، اینجا مترتب میشه، وجهش هم خفا واسطه قرار دادن. اولا اصل مطلب چیه اینجا؟ حقیقت مطلب چیزی که مرحوم شیخ میخواد بفرماید، چون بعدا ما جوری تنقیح کنیم بعد اشکال مرحوم آقای خویی هست در مقابل، چیزی که مرحوم آقای خویی، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا مورد نظرشون هست، حتی تنها مورد نظرشون نیست، صاحب کفایم همین رو میگه، دیگران هم میگن، این عبارت از این است که این خفاء واسطه از نظر عرفه. عرف اینجا نه واسطه رو خفی میبینه، اصلا واسطه‌ای نمیبینه. یعنی خفایی که در اینجا آیون ذکر میکنن، این وجه و دلیل ندیدن اون واسطه است. یعنی در اینجا فرض بفرمایید، حالا مثل مثالی که خود مرحوم شیخ میزنه که حالا از قول ایشون خواهیم گفت، در استصحاب رطوبت نجس در جایی که احد المتلاقیین یکی جفاف داره یکی رطوبت داره، آیا رطوبت باقی بوده یا باقی نمونده در یکی از اینها؟ اگر این رطوبت باقی باشه، استصحاب کنیم رطوبت سابقه رو در احد متلاقیین، خب ملاقات نجاست میاره دیگه، حکم نجاست میکنیم. اینجا یه واسطه ای وجود داره و اون این است که وقتی که ما استصحاب میکنیم رطوبت این طرف رو، مثل رطوبت لباس من، دست من خشک اما لباس تر، یا بالعکس شک میکنم در اینجا که دست من به این عبا خورده رطوبت داشته یا نداشته، قبلا مرطوب بوده، استصحاب رطوبت میکنم. استصحاب رطوبت که کردم این نجاست خب منتقل میشه دیگه، حکم میکنم به نجاست این عبا یا نجاست این دست. اینجا حکمی که روی نجاست میاد، یک واسطه اینجا وجود داره و واسطه عبارت است از سرایت. سرایت یه عنوان خارجی است، یعنی اگر استصحاب کردیم رطوبت را، اینجا مستصحب ما میشه رطوبت در ناحیه دست من. این دست به عبا خورده، نجاست این عبا وقتی هست که سرایتی از این دست مرطوب نجس به عبا صورت گرفته باشه. اگر سرایت نباشه که در اینجا تنجیس و به اصطلاح انفعال معنا نداره. این سرایت رو مرحوم شیخ میخواد بفرمایند از باب مثاله، این سرایت رو عرف نمیبینه در اینجا. معنای این که عرف نمیبینه یعنی این اثر شرعی که نجاست باشه مستقیم این رو میاد مترتب میکنه بر نفس مستصحب. مستصحب ما این رطوبت دسته، اینجا نجاست رو مترتب میکنه عرف بر رطوبت دست. اصلا اون سرایتی که این وسطش وجود داره معنای خارجیه، عرف این سرایت رو نمیبینه. عرف در اینجا در حقیقت یک موضوع میبینه و یک حکم. موضوعش نفس المستصحبه، حکمم ما یترتب علی السرایه هست. بنابراین در اینجا فرمایشی که اعلام دارن در واسطه خفیه از این جهت هست که ما در موضوعات و احکام حکم رو وقتی میخوایم روی موضوع ببریم، اونی که حاکم در مقام انطباق حکم بر موضوع هست چیه؟ عرفه. ما حکم داریم در شرع، این حکمی که در شرع داریم، این که آیا این عنوان خارجی موضوع این حکم هست یا نه، اینو عرف تشخیص میده. عرف تشخیص میده، حکم رو میبریم میگذاریم روی موضوع. اینجا دقیقاً این مسئله خفا واسطه به این نقطه میخوره که اینجا عرف پیش خودش با نظر خودش موضوع حکم را نفس المستصحب میبیند، نه واسطه عرفی یا عقلی. عرف موضوع را نفس المستصحب میبینه و عرف در مقام تطبیق موضوع خب حاکمه. یعنی ما وقتی حکم داریم میخوایم روی موضوع بیاریم، با قضاوت عرف هست که این حکم رو میاریم روی موضوع میگذاریم. اگر اینجا عرف آمد گفت بابا موضوع این حکم شما اینه، شما رطوبت دست بود پس حکم به نجاست هست، نجاست رو میاد مترتب میکنه بر رطوبت. سرایت در اینجا پیش عرف حالا یا مخفیه یا وضوح داره، شدت وضوحشه، دیده نمیشه اصلا. ما در اینجا چیزی که داریم از این جهت فقط هست که عرف در اینجا موضوع حکم را نفس مستصحب میبیند، نه واسطه. واسطه رو نمیبینه. یا لخفائهی، حتی گاهی از اوقات آقایون آمدن گفتن لشدت ظهوره، مثل مرحوم آخوند، حالا بعدن میایم میگیم، نمیبینه اصلا، یا خیلی واضحه یا خیلی خفیه، نمیبینه. موضوع حکم رو مستصحب میبینه و چون عرف در اینجا در مقام تطبیق حکم بر موضوع این حاکمه، یعنی حرف اول رو میزنه، عرف باید تشخیص بده موضوعیت موضوع رو برای حکم. اینجا وقتی موضوع میبینه و لذا ما اثر رو بار میکنیم. این اساس فرمایش اعلام در خفاء واسطه است. خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، خب اونجا به عنوان نعم هنا شیء اون کلام ایشون گذشت، تعبیری هم که ایشون میکنن همینه، به ان بعض الموضوعات الخارجیه المتوسطه بین المستصحب و و بین الحکم شرعی من الوسائط الخفیه به حیث و یعد و فلعرف الاحکام و شرعیه المترتبت علیها احکاما لنفس المستصحب، یعنی خود مستصحب موضوع قرار گرفته. این نقطه اصلی است که در کلام شیخ اینجا خیلی به وضوح گفته شده و ریشه معناست. خود مرحوم شیخ می‌فرمایند این معنا هم یختلف وضوحاً و خفاءاً به اختلاف مراتب خفاء وسائط از انظار عرف. اون وقت مثال می‌زنند مثل همین رطوبت متلاقیین هست که اینجا بعدم اشکال می‌کنند که مرحوم شهید در ذکرا تعلیل حکم به طهارت ثوب رو در اینجا در جایی که طهارت ذبابه مگسی بنشینه عن نجاست الی به عدم الجذب به بقاء رطوبت ذبابه اون بر استصحاب کرده که ایشون میفرماید غفلت کرده از حکومت استصحابات بر هم دیگه. حالا اونا رو ما کار نداریم، اونا قبلا حرفشو زدیم. مثال دیگری که در اینجا مرحوم شیخ عنوان میکنه این مثال هست که اصالت و عدم دخول هلال شوال فی یوم شک، روز یوم شک، نمیدونید امروز عید فطر هست یا عید فطر نیست. یوم شک اینجا یک استصحاب داریم و اون استصحاب استصحاب عدم دخول هلال شواله که واقعش هم استصحاب عدم خروج هلال شوال از محاق دیگه، حالا صورتش فرق نمی کنه. این رو به این صورت استصحاب عدم دخول شوال ایشون میکنن به دخول هلال شوال. خب این اثبات میکنه که اگر در اینجا این استصحاب رو جاری کردیم در یوم شک، فردا روز عیده، یوم القد، عید فطره. خب احکام عید بر فردا مترتب میشه، نماز خوندن، همه احکامی که عید فطر داره بر فردا عرضم به حضورتون که این بار میشه. ایشون میفرمایم که عدم هلال رو وقتی میایم در اینجا ما استصحاب میکنیم، این عدم ثبوت هلال، عدم دخول هلال شوال، نه آخریت یوم شوال رو اثبات میکنه، نه اولیت یوم، نه آخریت رمضان رو اثبات میکنه، نه اولیت شوال رو. اما در اینجا عرف این معنا رو لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال الا ترتیب احکام آخریت ذالک الیوم و اولیت یوم قد. عرف در اینجا حالا واسطه خفیه، عرف نمیبینه در اینجا، به مجرد اینکه استصحاب عدم دخول هلال شوال رو کرد، احکام آخر ماه رو بر امروز بار میکنه و احکام اول ماه رو بر فردا بار میکنه، در حالی که این احکام رفته روی اول ماه و در اینجا این اول ماه بودن، اول ماه شوال یا اول ماه شوال بودن یا آخر رمضان بودن با استصحاب عدم دخول هلال شوال ثابت نمیشه، اون واسطه است، مثبته. اما عرف در اینجا آمده این احکام عید فطر رو بر فردا بار میکنه. اینم از موارد خفاء واسطه گرفتن که کأنه در اینجا عرف موضوع احکام اول شوال و فطر را همین نفس عدم دخول هلال عدم دخول هلال شوال در امروز میبینه، این موضوع رو این میبینه. البته یک نقطه، این مثال دومی است که شیخ میزنن، یک نقطه باز مرحوم شیخ در اینجا اضافه کردن که خوب یه داستان دیگه داره. ربما یتمسک فی بعض موارد الاصول المثبته به جریان سیره قبل اجماع علی اعتباره هناکه، مثل کجا؟ مثل اجراء اصالت و عدم الحاجب عند شک فی وجودهی علی محل القسل و المسح در وضو و غسل لاثبات قسل البشره و مسحها المعمور بها فی الوضوء و الغسل، که در اونجا در جایی که استصحاب عدم حاجب میان جاری میکنن، این اثبات عدم حاجب وقتی جاری کردن میگن پس وضو صحیحه، پس طهارت حاصل شده. این طهارت حاصل شده استصحاب عدم حاجب یه واسطه میخوره تا ترتب حکم. واسطه چیه؟ غسل بشره. یعنی وقتی حاجب نیست پس آب به بشره رسیده، آب به بشره که رسید اون وقت طهارت حاصل میشه. طهارت در واقع موضوع حقیقیش وصول الماء الی بشره هست، اما در اینجا عرف اینجا نیست، اینجا سیره و اجماع گرفتن که ما دلیل خاص در اینجا اقامه میکنیم که این حکمی که طهارت هست رفته روی خود مستصحب ما که عدم حاجب باشه، اونجا رفته. این مورد البته حالا ضرورت داشت اینجا گفتنش یا نه جز ملحقاتشون ذکر کرده، ما فعلا به این معنای دوم نمیپردازیم، اما نسبت به خود خفاء واسطه و صورتی که گفتیم، این فرمایشی که مرحوم شیخ دارن مورد اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه واقع شده در کلامی که از ایشون عرض کردیم. اساس فرمایش آقای خویی این است که اینجا شما میاید تکیه میکنید به عرف، عرف نمیبیند واسطه را یا خفیه واسطه پیشش، این از باب مسامحه عرفیه است، مسامحه عرفیه است. البته مرحوم آقای خویی اسناد به شیخ میدن که شیخ میفرماید علت این که ما در اینجا اعتبار میکنیم اصل مثبت رو مسامحه عرفه. شیخ یک کلمه تعبیر از مسامحه در کلامش نداره، این برداشت ایشونه، استثار ایشون از کلام شیخ، شیخ مسامحه به کار نمیبره. ایشون میفرماین اساس این حرف مسامحه عرفه، عرف مسامحه میکنه که این واسطه رو نمیبینه. وقتی مسامحه میکنه این واسطه رو نمیبینه، مسامحات عرفیه قیمتی نداره پیش ما، ارزشی نداره. در موضوعات ما خیلی جاها داریم که اصلا مسامحه عرفیه نفی شده، مثل تهدید کور. ایشون میفرماین در تهدید کور آمدن تعیین کردن که کور باید 1200 رطل باشه مثلا. خب عرف در اینجا اگر به جای 1200 رطل 1199.5 رطل باشه، فرقی بین اونجا و 200 نمیگذاره، مسامحه میکنه. اما در شرع پذیرفته نیست. شرع میگه کریت زمانی اثبات میشه که به اصطلاح حجم آب به 1200 رطل برسه دقیق. یا نصاباتی که در باب زکات داریم، زکات واجب نمیشه مگر اینکه نصاب به طور دقیق محقق بشه و الا زکات نیست. خب مسامحه عرف اینجا چه کار میکنه؟ ها کزا در ما نحن فی، اینجا هم مسامحه عرفه. پس مسامحات عرفیه اعتباری نداره، عرف ندیده، خب بی خود ندیده، مسامحه کرده. ما به مسامحه عرف کار نداریم، مسامحه عرف موضوع احکام شرعیه نمیشه. این فرمایش ایشون هست که اشکال میکنن به مرحوم شیخ. و بعد ایشون میفرماین بنابراین اصل مثبت اعتبار نداره، واسطه خفی باشه یا جلی هم باشه هیچ فرقی نمیکنه در اینجا، مسامحات عرف هم هیچ ارزشی از نظر ما نداره. در فرمایش ایشون که بله حالا همین عرض میکنیم، احسنتو حالا الان میخوایم عرض کنیم. بر فرمایش ایشون دو تا به اصطلاح تأمل هست، حالا ما نفهمی خودمون حساب میکنیم نسبت به فرمایش ایشون. دو تا نکته اینجا هست. نکته اول این که خود ایشان در همین بیانشون که ما چون قبلا ذکر کرده بودیم اینجا دیگه نگفتیم، میفرماین عرف معیار هست در تشخیص موضوع، اما تشخیص موضوع رو ایشون مختص میکنن به جایی که دائره موضوع مردد است بین اقل و اکثر، شبهات مفهومیه. در اون شبهات وقتی مفهوم رو ما شک داریم، عرف در اینجا میتونه تشخیص بده که اینجا موضوع سعه داره یا زیق داره. این عبارت ایشون رو بخونم من، چون این مسئله است. فالمرجع الوحید فی تعیین ظاهر هو العرف، فان الرجوع الى العرف انما هو لتعیین مفهوم لفظ عند الشک فی او فی زیقه و سعته مع العلم و اصله فی الجمله، لان موضوع الحجیه هو ظهور العرفی، فالمرجع الوحید فی تعیین ظاهر هو العرف. اینو ایشون قبول کردن. حالا ایشون این مرجعیت عرف رو در جایی که ما در مفهوم مردد هستیم، تردید در مفهوم داریم بین سعه و زیق، اینجا عرف میتواند مشخص برای ما باشه. اما همین مطلبی که ایشون میفرمایند یه بیان دیگری هم داره. در همون جایی که مفهوم سعه و زیق داره، عرف اینجا رسید به زیق، عرف اینجا رسید به سعه. آیا عرف هست که تعیین موضوع میکنه برای ما یا عرف نیست؟ عرف هست که حکم رو بر این موضوع تطبیق میکنه و منطبقون علیه حکم رو مشخص میکنه یا عرف نیست؟ عرف دیگه همین مقامه. شما میفرمایید سعه و زیغ رو عرف باید تشخیص بده. سعه و زیغ رو در چه مقام تشخیص میده عرف؟ در مقامی که میخواد تطبیق بکنه حکم شرع رو بر موضوع. درسته؟ دقیقا حرفی که شیخ میزنه در همین نقطه است. دقیقا حرف شیخ همین نقطه است. چرا؟ شیخ میفرماید در اینجا عرف در تطبیق حکم بر موضوع میاد فقط مستصحب میبینه، خفاء واسطه رو خودش معنا کرد شیخ، یعنی معروضی برای حکم شرعی نمیبیند، محمل و بستری برای حکم شرعی نمیبیند الا نفس مستصحب. پس عرف خودش در اینجا داره این تطبیق رو انجام میده. همون شأنی که شما برای عرف قائل شدید در تشخیص موضوع، در تطبیق موضوع هم همین شأن هست. و ما در شبهات مفهومی که یک مثلا در شبهات مفهومی هم آلو خاطرشون هست، در شبهات مفهومی اگر ما استظهارمون کافی باشه، استظهارم همون نظر عرفه، یعنی عرف در اینجا میاد از این موضوع این حد خاص رو میفهمه، بیشتر و کمتر نمیفهمه، این حد خاص رو میفهمه، اینجا ظهور عرفی محقق میشه. معنای تحقق ظهور عرفی چیه؟ یعنی عرف میاد منطبق حکم رو، موضوع و بستر حکم رو برای ما چی میکنه؟ مشخص میکنه. در اینجا کار عرف همینه. اینجا هم کاری که عرف انجام داده همینه. عرف میاد میگه در اینجا موضوع عبارت است از نفس المستصحب، نواسطه. عرف میاد میگه اگر عرف آمد گفت اینجا داخل هست در همون معیاری که شما برای عرف درست کردید، همون شأنی که برای عرف آمدید گفتید، فرقی نمیکنه. این یک مطلب. مطلب دوم، نقضی که شما میفرمایید در مورد کور که حد کور عرف مسامحه میکنه یه ذره کمتر باشه میگه کور هست، این یه اشتباه اینجا صورت گرفته. و اون این که کور از موضوعات شرعیه است، موضوع عرفی نیست اصلا، موضوع شرعیه. وقتی خود شرع آمده برای حکم خودش موضوع درست کرده، حد موضوع هم دقیقا تعیین کرده، اون وقت عرف یاد بگه یه ذره کمترم باشه عیب نداره. کار دست عرف اونجا داده نشده. در جایی که موضوع شرعی داریم کاری دست عرف داده نشده. نصاب زکات موضوع شرعیه، خود شارع آمده این مقدار رو تعیین کرده. اینجا اگر فرض بفرمایید دست عرف داده شده بود، عرف بله دقیق نمیبینه عرف، عرف حدودی میبینه، تخمینی میبینه، یه ذره کمتر و بیشتر دخیل نیست پیش عرف. اگر موضوع عرف دست از اگر موضوع کور دست عرف داده شده بود، موضوع عرفی بود، بله مسامحهش اونجا میپذیرفتیم، اجازه فرمایید مسامحه عرفا میپذیرفتیم. اینجا موضوع شرعیه، وقتی شرعی آمده گفته الغیبتو ذکر که اخاک به ما ستره الله علی، من بیام در این سطح بگم حالا مستور باشه یا نباشه فرقی نمی کنه، اینجا خود شرع آمده حتی این کرده، مسامحه دیگه اینجا معنا نداره. بنابر این نقضی که ایشون در این مقام دارن نسبت به کور یا نصاب شرعی، این مسئله مسامحات عرفیه نیست، اینجا موضوع شرعی هست. بله عرف مسامحه میکنه اینجاها، اما موضوع دست عرف داده نشده. اگر شارع تعیین کرده بود که معیار در کریت ما یکون و اندل عرف کرن، اون مسامحات عرف رو میپذیرفتیم، یه ذره زیاد و کم اثر نداشت، عرف داره این معانی رو. بله زا این مطلب دو باقی بفرمایید شما. بله بله نه حالا اون مثاله، نه ببینید اینجا من عرضم اینه، عرضم من ببینید من چی گفتم، من حرف شیخ خدا رو میگم. احسنتون مفاهیم خیلی خوب، اونجا یه شعنه آن ببینید اجازه بفرمایید. خب خیلی بسیار خوب، تعیین مفاهیم که میکنه در بین سعه و زیخ برای چیه؟ برای که بستر حکم رو معلوم کنه برای ما. اجازه بفرمایید مولای جواب منو بدید، بستر حکم رو معلوم کنه برای که موضوع حکم رو حکم بعد کجا بشینه تعیین میکنه برای ما. دقیقا این همون جاست که شیخ میخواد بگه، شما ادعای شیخ رو نفی کنید. شیخ میگه در اینجا عرف موضوع حکم رو این مستصحب میبینه. آخ چرا مفاهیم اگه باقی مفاهیم فرق میکنه؟ اینو آقای خویی اجازه از کجا در آورده؟ ببینید در تعیین مفهوم بین سعه و زیغ یکی از شؤون این معنا هست که ما آمدیم میگیم تعیین موضوع به ید العرفه. آقای خویی هم از اینجا در آوردن دیگه، تعیین موضوع به ید عرفه در همه شؤونش، عرفه که تشخیص میده حکم کجا بشینه، اینو ما میخوایم بگیم. شیخ هم دقیقا داخل همین موضوع صحبت کرده، یک کلمه هم از مسامحه در کلام شیخ اثری نیست. او داستان دیگه است، اجازه فرم اونو بعد میگیم. ما عرف شیخ ببینید، شیخ اینه، مدعا اینه، شیخ اول کلامش وقتی میاد اینجا میفرماید واسطه خفی، میگه واسطه خفی هست به صورتی که عرف به عنوان موضوع ها چیزی غیر مستصحب نمیبینه. درست شد؟ پس این داخل در همون عنوانه. اینو نمیشه اشکال کرد که بابا عرف در سعه و زیغ نظر داره، اینجا نظر نداره، نه در تطبیق ما حکم بر موضوعه این وارد نیست. بله یک نکته که هست این است که عرف کلن اون دقتی را که باید عقل مثلا داره عرف نداره. شما به اصطلاح در علوم، در علوم ریاضی، در علوم عقلی نمیتونید متکی به عرف باشید، چون عرف مسامحه داره. مسامحه عرف، حالا ما اسمش رو مسامحه میگذارید، یعنی تقریب. وقتی چیزی رو دست عرف بدید، اندازه دست عرف بدید که عرف تعیین کنه، یه ذره بالا پایین کردن رو این عرف ارزم به حضورتون که خیلی مزره میدانه. منتها یک مسئله‌ای که ما داریم در تمام ادله، اونی که ما رو ملزم کردن برای عقل که استظهار باشه، معیار استظهار عرفی است یا استظهار عقلی؟ عرفی مسامحه داره، عقل هست که مسامحه نداره. و لذا ما در مواردی که خیلی از جاها خود صاحب کفایی رضوان الله علیه داشتن که با دقت عقلیه اینه، اما عرف در اینجا این معنا رو نمیبینه یا توجه نمیکنه، اینو ما زیاد داریم. پس شرع هم آمده نظر خودش رو در همینجا، مثلا موضوع یقین، یقینی هم که حتی داریم یقین عقلی نیست، به دقت العقلیه یقین 100%، اما ما در همه یقینایی که در استصحابات پیدا میکنیم 100% نداریم. 100% علم عقلیه، فقط تو ریاضی شما پیدا میکنید. در بقیه جهات اطمینانه، اطمینان عرفی علم نیست. اطمینان گفتیم قریبه به علمه، 95%. وسوخ یه ذره کمتره. حالا ما یه تعبیری، یه تعریفی وقتی برای ایران کردیم که تعریف کردیم که اطمینان در واقع اونیست که احتمال خلاف رو عرف اصلا نمیبینه درش، این میشه اطمینان. اما وسوخ جاییست که احتمال خلاف رو میبینه اما اعتنا نمیکنه، قابل اعتنا. همه اینها رو عرف باش معامله علم میکنه، قابل عرفیه. ما این عرفیت رو، این چیزی نیست که شیخ اینجا ساخته باشه، در تمام استثارات، در تمام وجوه شرعیه داریم. بنابراین این فرمایش ایشون که به شیخ اشکال بکنن، اونم سر مثل کر، حد کر یا نصاب زکات، این خیلی عجیبه. بابا موضوع شرعیه، وقتی شارع خودش موضوع تعیین میکنه یعنی چی؟ یعنی به عرف میگه فضولی نکن دیگه. عرف در استظهار موضوع، تشخیص موضوع جاییست که خود شرع نظر خاص رو موضوع نداشته باشه، خودش موضوع تعیین نکرده باشه، خودش آمده در باب کر موضوع تعیین کرده. عرف دیگه اینجا مسامحه یا غیر مسامحه، اینجا صراحت قطع. بله چی؟ خب
اگر وقتی شرکت کنید هست
که چی؟ ببینید اونجا چرا وقتی که علم داشته باشید به کریت یقین ثابت نه، ببینید برداشته شده، اما اون علمی که به کریت داشته باشید باید حدی که شعر گفته تمام شده باشه. ببینید حرف من در حد شعره، شعر خودش آمده حد تعیین کرده، وقتی حد تعیین کرده دیگه معنا نداره کمتر و بیشترش کر باشه، موضوع شرعیست، یعنی قیاس اصلا غلطه. اینجا ما در موضوع عرفی، محمل عرفی، معروض عرفی داریم صحبت میکنیم، منطبقی که عرف وظیفه‌شه تعیین بکنه. شما آمدید موضوع شرعی رو به خود ما میکشید؟ بله. اونجا مسلم مسامحه عرفی هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون خود شرع آمده موضوع دقیق برای ما تعیین کرده، کشومنی مثقالی برای ما تعیین کرده. چی؟ حالا عبارت، حالا اجازه بسیار خوب.
بعد یه مثال کور مثال زکات میدارم.
خیلی
خوب. کور و زکات شد محکوم کاملاً مشخصه.
ببینید نقض میارن اینجا که جناب شیخ نقض. حالا اینا بفرمایید، ما چون فردا خب 22 بهمن هست تعطیله، روز شنبه هم ولادت حضرت صدیقه کبراست دیگه، این چهار شنبه از باب قدر متیقن بین تعطیله میشه دیگه. دیگه ما دیدیم آقایون از زحمت نیافتن برای یه روز درس آمدن، انشالله یک شنبه شروع میکنیم. نه شما ببینید در اینجا مرحوم آقای خویی نقض به شیخ میکنه که اگر این مسامحات عرفیه مورد نظر بود، مورد دقت بود، اینجا باید دخیل باشه، اینجا هم باید دخیل باشه.